صرافی زاده هستم و خوشحالم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. در برنامه قبلی با آقای علی مصلح حیدرزاده، منتقد فیلم و سردبیر وبسایت آی سینما، برخی از فیلم‌های به نمایش در اومده در 38مین دوره جشنواره ملتهب فیلم فجر رو مرور کردیم و همچنین نگاهی داشتیم بر حواشی و رخدادهای پرتنش این دوره جشنواره فیلم فجر. در پادکست پیش رو صحبت‌های ما بر فیلم‌های تومان، پوست، آتابای، خورشید، روز صفر، شنای پروانه، مردن در آب مطهر و درخت گردو متمرکز شده که از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده بحث و نظرهای ما درباره این فیلم ها باشید.
جریان دیگه‌ای که تو ذکر کردی، یعنی اونایی که یه مقداری بیرون این دنیای ملتهب به یه تعبیری دارن یه زیست دیگه‌ای رو در پیش گرفتن، خب ما پوستو داریم، تومانو داریم، آتاوای نیکی کریمی رو داریم، ولی یه فیلمی هست که من خیلی دوست دارم در موردش بدونم چون هیچی در موردش صحبت نکرد، اونم فیلم تعارضه. من اصلا محمد رضا لطفی نمیدونم کار قبلیش چی بوده، کار اول، مثلا کار اولش هم هست چون تو بخش فیلم‌های نگاه نو فیلم بوده. تعارض چی هست؟ اصلا در مورد چیه؟ و چون تو هم ازش اسم بردی دوست دارم که یه مقدار تشویق بشم به دیدنش و خب حالا بعدش ممنون میشم در مورد تومان و پوست و آتابای کریمی هم بگی. چون حتی میدونم که هر ستای این فیلم‌ها خیلی هم دوباره هم این فیلم‌ها نظرهای مثبت بیشتر از قطعا در مورد پوست و آتابای که حس مثبت، یعنی بیشتر از انتظارم من مثبت شنیدم. خب تومانم که شنیدم که اثر جاه طلبانه ای بوده تو این شرایط، ولی خب تعارض چیه اصلا؟ حالا این وسط من این مقدار برام جالب شد. چی اصلا فیلم؟
یک فیلم تجربیه که روایتش از طریق دوربین های مدار بسته اتفاق میفته و یک کاراکتریه که خودش همون جور که اسم فیلم روشه دوچار تعارضه، دوچار یک مشکلات ذهنی و روانیه و ما این دنیا رو از طریق این دوربین ها میبینیم، ولی واقعا فیلمی که در نیومده بیرو درواسیش اینه. دلیل اینکه چیزی دربارش نشنیدی همینه که فیلم تماشاگرش رو پس میزنه واقعا. و من فکر می‌کنم شاید
بهتره که فیلم چینی دیدم. آره من جالبه یه فیلم چینی دیدم تو جشنواره لوکارنو یکی دو تا سال پیش بود، تمام فیلم زیست این تا آدم رو، حالا یه رابطه عاشقانه اینا با هم داشتن ولی آشناییشون و مثلا در طریق دقیقاً دوربین های مدار بسته جای مختلف مثل فروشگاه، راهنمای رانندگی خودشون، مکان های مختلف، رستوران، مثلا شهر بازی، این جاها تغییر کرده بود. و خب جالب الان که داریم شاید آتفا اینه پس اوریجینال نیست دیگه، دوباره این هم یه قصه شد.
آره این هست. اون یه فیلم دیگه هم بود، آره فیلم، اون فیلم اول آندرا آرنولد، رد رود، هم همین جوری بود اگه یاد باشه.
یه بخشی از فیلم چیز همین جوری بود، چیزی داشت. فیلم فراری آره. هم همین جوری بود دیگه.
آره اینجوری بود. حالا اگه موافقی از این تعارض رد شیم بریم سراغ اون سه تا فیلم.
آره خب پس بخوای با تومان شروع کنیم که خیلی در موردش حرف زدم، چون شنیدم که خیلی ایده کار جاه طلبانه ای داشته و برام اینم تو سینمای ایران جالبه. وقتی میشینیم حرف میزنیم میبینیم که بازم تو دل تمام اینا داره یه تجربه های صورت میگیره که قالب های خودشون آدما بشکنن. یعنی مثلا همین که فرشگاف سه تا فیلم ساخته و ما سه تا فیلم متفاوت روبرو هستیم، میبینیم که هیچکدوم از این کارگردان ها نمیخوان یه جا بیستن و از قبل اثر قبلیشون به قول معروف تعزیه کنن. حتی من آتابای نیکی کریمی رو احساس میکنم با این چیزایی که شنیدم و خوندم اینا قدم خیلی بلندی برداشته.
تومان فیلمیه که یک تجربه بصری روایی خاصه. من تا ته فیلم نشستم، یک جایش رو لذت بردم، یک جایش به نظرم زیادی بود. سالن سینما که چراغاش روشن شد سالن خالی شده بود و طبیعی هم بود. فیلم اساسا ساخته شده که یک جایی تماشاگر رو آزار بده یا ذهن تماشاگر رو به چالش بکشه، یک جایی که چشم تماشاگر رو به چالش میکشه. این جایزه فیلم برداری که تومان برده واقعا به خاطر همینه که چشم تماشاگر رو به چالش میکشه با یک پلانهایی، با یک فصلهای عجیب و غریبی. و جالبیش اینه که فیلم شروعش ظاهرا یک فیلم اجتماعیه، چون درباره مسئله قماره، درباره شرط بندی سر فوتباله، میدونی؟ یعنی اتفاقا بسیار بسیار سوژه جالب و بروزی داره، ولی بعد که داستان میره جلو ما میفهمیم که آقا این اصلا درباره کشمکش‌های درونی آدمه، یک مرده که خودش هم نمیدونه از زندگی چی میخواد، یک آدمیه که و فیلم از این لحاظ بچه مشترکش با آتابای همینه. فیلم هر دو فیلم به شدت دنیای ذهنی مردانه ای دارن و به شکل جریان سیال ذهن سعی میکنن قصه رو پیش ببرن. تومان فیلم اوریژینالیه، سرجم آخرش آدم احساس میکنه یک تشخصی این فیلم داره، ولی خب یک جاهایش مثلا شبیه کینکی دوک میشه، یک جایی شبیه گاسپار نوئه میشه، یک جایش مثلا حتی شبیه دیوید لینچ میشه، میدونی؟ و خود مثلا چیز میگفت که یک جور سینمای ماکسیمالیستیه، یعنی یک سینمای در واقع شلوغه و با در واقع فرمگرای خیلی عجیب و خیلی وابسته است به بازی بازیگر نقش اولش که خیلی خیلی خوب بازی میکنه. از یک جایی اصلا تحول این آدم، و این فیلم در چهار فصل میگذره و واقعا مثل اینکه در چهار فصل مختلف فیلم برداری شده، یعنی پروداکشن سختی داشته. این تحول رو، این که تحت یک قالب زمانی اتفاق میفته، تو وجود این آدم میبینه، نه تنها تو ظاهرش و گریمش، بلکه توی نگاهش و توی ذاتش. و میدونی خیلی فیلم عجیب و غریبیه. منتها ببین این فیلمیه که نمیشه توی یک دستگاه نمیگنجه، میدونی؟ برای همینه که پس میزنه تماشاگر رو، یعنی نمیشه این فیلم رو خیلی تحلیلش کرد. حتی مثلا گفتن یا نوشتن درباره فیلم هم شاید خیلی راهگشا نباشه، بیشتر یک تجربه میگم بصری رواییه که باید مستقیم در معرضش قرار گرفت و حالا یا ازش لذت برد یا جذب شد یا اینکه پس زد و بلند شد رفت. و این یه ریسکیه که انجام شده و به نظرم خیلی چیز عجیبیه، چون میدونم که مرتضی فرشباف این فیلم رو هم خیلی خصوصی با سر شخصی ساخته، خیلی ریسک گندهی کرده، به جز یک نفر بازیگر مشهور نداره که اونم پردیس احمدیه است، بازیگری که توی فیلم اخیر مهرجویی هم بازی میکنه یا توی خفگی ایرانی بازی کرده بود که نقش زن رو بازی میکنه. بقیه بازیگرهای ناشناسن، از جمله همین میرسعید مولویان اگر اسمش رو اشتباه نگرم که کاندیدای دریافت جایزه هم شد از جشنواره و خیلی بازی عجیب غریبی داره. میدونی درباره خودویرانگریه، اراده معطوف به ویران کردن خود، میدونی؟ یعنی ما یک آدمی رو میبینیم که یک شانس عجیب و غریبی داره، یک بخت و اقبال بلندی داره، ولی انگار داره یک رنج درونی رو تجربه میکنه که دلش میخواد همه اینا رو از دست بده. آدمی که مدام همونقدر که به دست میاره از دست هم میده و از یک جایی به بعد از دست دادنش سرعت و شتاب از دست دادنش بیشتر از به دست آوردن میشه و در پایان انگار کاملا خودش رو خالی از همه چیز میبینه، میدونی؟ یه همچین چیزیه. و خیلی میگم مثلا میگم گاسپار نوئه، چون فیلمای گاسپار نوئه هم همینجوری آدم باید در معرضش قرار بگیره، در معرض اون فرم قرار بگیره،
تجربه بصری که تکونت میده دیگه، یعنی چیزی که داری میبینی یواش یواش تو رو وارد یه
بصری
دنیا
روایی
میکنی.
آره بصری و روایی، چون فیلم همون قدر لحاظ بصری چیز روایتش هم غیر معموله و بنابراین اساسا واقعا به نظر من فیلم تجربیه، تجربی به معنای واقعی کلمه. و حتی اگر فیلم کامل و پرفکتی نباشه اصلا آدم خوشش میاد، خوشش میاد که در معرض یه همچین تجربه قرار بگیره،
که کارگردان شجاعت رو که تن داده به این چنین خطری و این خب آدم میش قالبا رو میشوره. خب حالا آتابای چطوره؟ چرا میگم یعنی خوب شد که ما این دو تا رو کنار هم آوردیم، چون بسیار حرفه، ببخشید اینو من باید به صراحت بگم، هر کی اون سوالو پرسید توی جلسه چیز بسیار حرف بی ربط بی مزه لوس و مزخرفی رو گفت. دیگه نمیتونم بگم آخه یعنی چی این صحبت. آخه دیدم آقای فراستی هم داره میگه چرا فیلم با ترکی میسازی. اول از همه من واقعا عصبانیت هادی اجازی فر رو درک میکنم. آخه اولا که به تو چه آقا بابا این کشور، آخه این کشور خدا رو شکر که پوستو ساخته، حالا پوستم ترکی بود دیگه، زیرنویس داشت دیگه، درسته آقا نوش جونشون اصلا کاری نه. ببین میگم من واقعا بعضی وقتا احساس میکنم این افراد اصلا حالا از در بدترین حالتش یا یک سیستماتیکی فتنه‌گری میکنند. حالا اینو نمیگم، این ذریبه هوش. آخه من تو این جلسه من نمیفهمم، من واقعا الان خودم به اندازه آقای اجازی فر عصبانی هم. اصلا این سوال یا جواب ند آدم نباید جواب بده. بعضی وقتا آدم برافروخته میشه. آقا یه کشوری اصلا کشور ایران اهمیتش به این بوده که تونسته این کشور مثل هند با این همه تنوع نژادی و زبانی و اینا آقا سر پا بمونه. شما میدونید این کشور هر آن مستعد یه جور از همپاشیدگی هزار و یه دلیل هست. تو هم میای روش میذاری بعد تو چون فیلم ساختی میگه چرا ساختی. آخه میدونم اون چرا میپرسه، اون میخواد بپرسه که بگه آهان شما احتمالا نگاه چی میگی تو، آخه واقعا چی تو کله تو اون سر شما چی میگذره، چی میخواین اصلا. فکر میکنم نیکی کریمی هم قدم بلندی برداشت. من فیلم های نیکی کریمی ندیدم علی اصلا تا حالا، یعنی به عنوان بازیگر آره ولی کارگردان چخ ندیده بودم. تو دیده بودی اون؟
من همه فیلماشو دیدم. ببین این نه تنها قدم بلندیه بلکه اساسا خیلی ربطی به سینمای نیکی کریمی اون 4-5 فیلمی که ساخته نداره، چون نیکی کریمی خیلی دغدغه زنانه و اجتماع و سیمای زنی در میان جمع و یا مردی که در یک سری مناسبات، مثلا فیلم قبلیش که محمدرضا فروتن بازی میکرد، خب شیفت شب اونجا حالا زن هم نبود مرد بود، میخوام بگم قضیه رو جنسیتی هم نبینی، همیشه یک ارجاعی مستقیمی به اجتماع داشت. از همون فیلم اولش هم اینجوری بود که هانیه توسلی بازی میکرد، یک شب اگر اشتباه نکنم اسمش بود. ولی این فیلم اصلا از یک دنیای دیگه ایه. ببین خیلی غافلگیر کننده است. من خیلی خوشحالم که در واقع بدون اینکه چیز خاصی بدونم رفتم فیلم رو دیدم. راستش بخوای رفتم که ببینم، حالا حتی اگر دیدم که نمیکشه بلند شم وسطش توی این تراکم فیلم ها. ولی فیلم از همون اول یقه تماشاگرش رو میگیره میشونه و از نظر شخص من بهترین فیلم جشنواره است. آره و نه تنها بهترین فیلم جشنواره بود، بلکه فکر میکنم که چند سال دیگه وقتی برگردیم عقب یکی از بهترین فیلم های دهه 90 سینما ایران. یعنی خیلی فیلم، یه دلیلش متفاوت بودنشه، این که خلاف جریان اصلی داره شنا میکنه. یعنی فیلمیه که درست در راسته سینمای تجربی میگنجه، درسته که قصه گویی کلاسیک رو رعایت نمیکنه، ولی بسیار در این حال نمیتونیم بگیم قصه نداره یا داستان نداره، داره یک داستانی رو به یک شیوه دیگه ای روایت میکنه. و نکته جالبش اینه که ببین خیلی یادآور یک در فرم و در شیوه بصری تصویر پردازی یادآور سینمای عباس کیارستمی و بیش از اون نوری بیلگه جیلانه. خب خود بیلگه جیلان میگه من تحت تاثیر کیارستمی ام، خیلی جالبه و خیلی یادآور سینمای نوری بیلگه جیلانه. یعنی علاوه بر این که حالا در یک چشم اندازهای طبیعی میگذره، خیلی فیلم خوش عکسیه، در این حال توش کلام و دیالوگ و گفتار متن و میدونی، چون نوری بیلگه جیلان خیلی سینمای پرگویی داره اساسا، میدونی برخلاف کیارستمی که فرار میکرد از چیز، از این کار و میرفت به سمت اینکه نقاشی، سینما رو میبرد به سمت نقاشی. سینمای نوری بیلگه جیلان اتفاقا خیلی سینماییه که توش کلام مهمه و جالبه آتابای هم همین جوریه. و یه چیز عجیب‌تر بگم، این سرگشتگی این کاراکتر اصلی که هادی اجازی فر عالی بازیش میکنه، یک جاهای یادآور حتی هامون میشه. یعنی جنس این سرگشتگیه از حالت روزمره، از دغدغه های روزمره یا مشکلات روزمره یک انسان خارج به و تبدیل شه به یک گرفتاری و گره ذهنی خیلی عمیق‌تر. یه آدمیه که در وسط یک مثلث گرفتار شده، مثلث عشق، مرگ و رفاقت. یعنی این سه تا زل رو ما توی فیلم میبینیم آشکار اشاره هاش رو. اصلا مشکل این آدم با سه تا مفهومه، در واقع با سه تا کاراکتر دیگه است در زندگیش، سه آدم دیگه است که این سه تا رو یادآوری میکنه: مرگ، عشق و رفاقت. و میدونی چیز و نکته جالب اینه که اینو هادی اجازه‌فر خودش فیلم نامه رو نوشته و انقدر فیلم نامه خوبی نوشته و انقدر فیلم پخته و انقدر همه چیز سر جای خودشه که آدم اصلا باورش نمیشه. یعنی من فکر گفتم شاید من فقط همچین حسی دارم. با کسای دیگه هم که فیلم رو دوست داشتن صحبت کردم، دیدم اونا هم شیفته همین چیزا شدن. فیلم خیلی جزئیات داره، خیلی همه چیش به اندازه است. مثلا سحر دولتشاهی به نوعی نقش اول این فیلمه، ولی تایم حضورش تو فیلم کمه. یعنی اصلا شبیه یک بازیگر مشهور در یک فیلم سینمایی نیست.
تصویر خیلی خردمندانه میخوای بگی گرفته شده دیگه، یعنی خیلی تصمیم سینمای ایرونی نبوده این تصمیم که شما بازیگرتو اینجوری بیاری و ببری. آها
دقیقاً. یا جواد عزتی در نقش یحیی که همون در واقع یکی از دلایلی که میگم فیلم شبیه هامون میشه، رابطه این کاراکتر اصلی خود آتابای با یحیی است. خیلی شبیه رابطه حمید هامون و علی آبدینیه. یعنی یه رفاقتیه که یک جورایی تبدیل شده به یک گره ذهنی، در این حال که در واقع یک حالت مرید و مرادی داره، از طرف دیگه توش مسئله حسادت مطرحه، میدونی. و اینجا دیگه یحیی نجات دهنده نیست مثل علی عابد. از یک جایی میفهمیم که بابا این خودش هم در واقع مشکلاتی داره. و میدونی فیلم این تصمیم خردمندانه که میگی در مورد همه چیز فیلم صادقه، یعنی در مورد شخصیت‌های فرعی صادقه، در مورد بازی‌ها صادقه، در مورد انتخاب زبان ترکی صادقه. ببین این فیلم رو خب به زبان ترکیه و ما با زیرنویس فارسی داریم دنبال می‌کنیم و میشه تصور کرد اگر این دیالوگ‌ها به زبان فارسی بود این تأثیر رو نمی‌ذاشت. اصلا این آهنگ زبان ترکی و اون لحنی که داره و این اون ویژگی های زبانی که آدم اگه یه ذره ترکی هم بفهمه متوجه میشه این معادلای فارسی معادلای عین به عین نیست، یک چیز دیگه ایه. انگار واقعا آدم داره یک فیلم غیر ایرانی تماشا میکنه که در این حال همه چی که بازیگرای مشهور هم توش هستن و مناسبات رو هم میفهمه و میشناسه، تجربه کرده. و به نظرم خیلی از تجربه زیست هادی حجازی فر میاد، چون خودش بچه همون کت هست اصلا تو گفته اینا رو. ولی ببین اصلا هم ندون آدم این چیزها رو متوجه میشه که فیلم نانویس همه این چیزها رو تجربه کرده و که انقدر خوب و ملموس و باورپذیر این چیزهای غیر روزمره و چیزهای حتی غیر سینمایی، چیزهایی که روی کاغذ به نظر میاد اینا اصلا در قالب سینما شاید قابل انتقال نباشه، رو خیلی خوب کنار هم قرار داده. و به نظرم هنر بزرگ نیکی کریمی به عنوان کارگردان و تهیه کننده اینه که ریسک کرده و همچین قصه ای رو و همچین شخصیتی رو و همچین اقلیمی رو انتخاب کرده برای فیلم جدیدش و این ریسک جواب داده. من مطمئنم که در انتخابهای منتقدان وقتی چند سال بگذره آتابای جز فیلم های مهم دهه 90 خواهد بود.
خوشحالم که اینقدر یعنی ادارم با شنیدن این صحبت ها و خوندن چند تا از متن های چند تا از دوستان و آدم های دیگه خیلی امیدوارم. یعنی دو سه تا فیلمی که واقعا ببین میگم حالا این همه حرف زدیم در مورد جشنواره و بازم به نظر میاد که این سینما نمرده، یعنی تو دل تمام این پلشتی روزگار و غم‌ها و عصبیت و دیوانگی و جنون و اینا همین که هنوز یه آدمایی دارن یک کارایی میکنن که شاید به تو قول تو چگف زدت میکنن که مثلا ببینید نیکی کریمی داره همچی کاری میکنه یا تومان یا حالا امیدوارم در ادامه شما در مورد پوستم بگیری. من این دوتا برادرم خیلی بهشون امیدوار شدم، یعنی ببین من فیلم کوتاه بچه‌ها رو دیده بودم و احساس میکنم که این آدمات بر تصویر و ساختن یک جهان سینماتیک، یعنی بردن تو به دل یه مجموعه از چیزهایی که نمیتونی جایی غیر از سینما ببینیشون، حسشون کنی، لمسشون کنی، بلدن. و فکر کنم تو پوستم اینا این کار رو کردم و میخوام بگم که آدم اینا رو میبینه بازم یه مقدار خوشحال میشه که نه هنوز یه اتفاقایی میتونه بیفته بیرون اون خواسته رسمیه مثلا دیکته شده حالا چه طرف جامعه که میگه آقا من شنای پروانه میخوام، تهیه کننده میگه من شنای پروانه، مدل شنای پروانه میخوام، مدل متر 6.5 میخوام، مدل روز بلوا و صفر میخوام ازت. ولی به نظرم یه آدم های دارن مسیرهای جداگانه ای رو میرن باز هم با تمام سختی و اینا. پوست اینجوریه؟
دقیقا اینجوریه. پوست ببین میتونم بگم به معنای واقعی در ژانر فانتزی ساخته شده با همه مختصاتش و اصلا حیرت انگیزه. یعنی ببین وقتی میگیم فانتزی، نه فقط در اجرا، نه فقط در فرم، نه فقط در فیلم برداری یا موسیقی، بلکه در قصه گویی. یعنی انقدر خوب ببین این پوست رو همه احتمالاً چیزش که فیلم تجربیه، یعنی فیلم زده قصه است. این یکی از قصه گوترین فیلم های جشنواره امساله. یعنی یک داستان عاشقانه رو، یک داستان عاشقانه رو که داره در یک اقلیم عجیب و غریب اتفاق میفته، چنان آمیخته با فانتزی و با خرافه، با قصه ها و در واقع قصه های فولکلور، افسانه ها و اسطوره ها، که اصلا آدم باورش نمیشه. و اگر آتابای رو آدم میبینه و حس میکنه داره یک فیلم خارجی میبینه که حالا چهره های آشنا هست، موقع دیدن پوست انگار مثلا من داشتم یک فیلمی درباره افسانه های محلی مثلا اروپای شرقی داشتم یه همچین چیزی میدیدم. میدونی؟ یعنی اینقدر فضای عجیب و غریبی داره و با بازیگران ناآشنا. ببین یک عاشقی تو این فیلم هست که کاملا شبیه این خونیاگرها و نوازنده خواننده فیلم ها و قصه های فانتزی حماسیه، چه میدونم ویچر، ارباب حلقه ها، میدونی اینایی که توی قصه های چیز حضور دارن. و این ما به ازای کاملا ایرونی یا آذری داره. یعنی این عاشقه یک جایی در یک قهوه خونه نشسته، کاراکترهای فیلم دور و برشون قهوه خونن، ولی وقتی شروع میکنه زدن و خوندن داره داستان اینها رو روایت میکنه برای ما، برای تماشاگر. میدونی چی میگم؟ اصلا خیلی چیز عجیب و غریبیه. و بعد اینکه این یک جاهایی من خیلی نگران بودم چون داره درباره جن و از این پدیده ها حرف میزد، تلسم کردن و نفرین کردن و میدونی جن به معنای همون خرافی و ایرانیش دارم میگم، جنی که سوم داره، جنی که میاد و بعد اینا رو تصویر میکنه و جلو چشت میذاره و انقدر اینها متقاعد کننده است توی این فضای مالی خولیایی که اصلا آدم باورش نمیشه که داره همچین چیزی رو از سینما ایران میبینه. میدونی؟ و اصلا حیرت انگیزه. به نوعی میشه گفتش که پوست کنار آتابای یکی از دو فیلم برتر جشنواره امساله. و میدونی این که دقیقا از دل اون سینمای اجتماعی پررنگ و اون سینمای استراتژیک یا سفارشی چیز خاصی بیرون نیاد و دو سه تا فیلم، دو سه تا کشف جشنواره امسال از این قسمت فیلم‌های هنری و تجربی باشه که من خودم دیگه نسبت بهش ناامید شده بودم نسبت به این جریان، این دقیقا نشون میده تلاش‌های انفرادی وجود داره که توی این فضای آمیخته به عصبیت، آمیخته به زد و بندها و روابط و فساد اقتصادی و پولشویی و چی و چی و چی، هنوز آدمایی هستن که واقعا خود خالص سینما رو دوست دارن و لذت میبرن و میان حالا یه کارایی میکنن. شاید مرتضی فرشباف چه میدونم تا 3-4 سال دیگه فیلمی نسازه، یا برادران ارک مثلا نتونن سالی یه فیلم بسازن، یا نیکی کریمی فیلم بعدش اصلا با این کیفیت نباشه. ولی این که هنوز میشه در واقع تو قالب سینما ایران همچین فیلم هایی ساخت، میدونی اینا باعث امیدواریه. و بعد میدونی الان مثلا میگن جنبه های تکنیکی توی شنای پروانه، روز صفر، توی درخت گردو، آره خیلی خوبه. امسال بعد از سال پیش واقعا آدم یک جهش تکنیکی رو حس میکنه تو فیلم ها. ولی ببین این سه تا فیلم واقعا به لحاظ بصری، تکنیکی، به لحاظ اون شهامت نزدیک شدن به یک فضاهای تجربه نشده، به نظرم اصلا چیزی کم ندارن. یعنی اگر جایزه فیلم برداری داده میشه به مرتضی غفوری برای تومان و نه به هومن بهمنش برای مجید مجیدی، هیچ کس خورده نمیتونه بگیره، در حالی که هومن بهمنش کارش عالیه در فیلم مجیدی، میدونی؟ و دکتر جالب میدونی چیه؟ اینکه مرتضی غفوری دستیار هومن بهمنش بوده، یعنی خود هومن بهمنش سن و سالی نداره، یعنی کسی که تو چند سال اخیر و انگار الان دوباره بلافاصله یک ورق دیگه ای رو شده که میدونی از اون هم به نظر میرسه ریسک بزرگتری کرده. هم خود کارگردان مرتضی فرشواف که اومده این فیلم رو با یک فیلم بردار جوان کار کرده و همین اعتماد به نفسی که وجود داشته توی تصویر کردن این صحنه ها و فصل های عجیب و غریب فیلم تومان، تو همین فیلم پوست واقعا استانداردش با به نظرم اگر نگیم هالیوود با سینمای اروپا واقعا چیز کم نداره، به همون برابری میکنه کاملا. یا فیلم برداری عالی سامان لطفیان توی آتابای. حالا یه چیز جالبی بگم، سامان لطفیان امسال دو تا فیلم مزش دیدم به عنوان فیلم بردار، یکیش آتابای، اون یکی شنای پروانه است. یعنی دو تا فیلم از دو سر طیف سینما ایران، از دو جنس مختلف، یعنی یکیش یک فیلم اجتماعی شلوغ و دوربینی که مدام داره تکون میخوره، حرکت میکنه، نزدیک میشه، دور میشه، میچرخه، و بعد آتابای که همه ویژگی بصریش در اون سکونشه. ببین آتابای یک فصلی داره در کنار دریاچه ارومیه، دریاچه نیمه خشک ارومیه، که در واقع فصل دیالوگ خیلی کلیدی بین هادی حجازی فر و جواد عزتی. و ببین واقعا میتونم بگم آدم احساس میکنه این هیچ تفاوتی به لحاظ کیفیت با بهترین فیلم‌های نوری بیلگه جیلان نداره، یعنی اینقدر واقعا خوبه. فقط خوش عکس هم نیست، اون معنا و محتوای صحنه رو هم منتقل میکنه، خیلی خوبه، آدم لذت. من خودم واقعا تو این جشنواره شلوغ و پرهیاهو بیشترین لذت رو از همین فیلم ها بردم. حالا نمیخوام بگم اون فیلم های شما همشون بدن ها، ببین شنای پروانه سکانس به سکانس بسیار فیلم خوبیه، یعنی واقعا فضاهای دیده نشده ای رو جلوی چشم ما میذاره، ولی این چون در ادامه یک جریان و مسیریه که با ابد و یک روز شروع شد، میدونی
خسته شدی.
آره دیگه. و این که کارگردان یک هیجان و شیفتگی نسبت به این فضاها داره، میدونی یک جور خامی هنوز دیده میشه. این فیلم رو من مطمئنم محمد کارت چند سال دیگه خودش هم متوجه میشه، اینکه فیلم با یک جوزدگی خاصی ساخته شده، میدونی خیلی هیجان زده بوده نسبت به اینکه من دوربین رو میبرم توی یه لوکیشن های عجیب و غریب، میبرم توی مثلا یه کمپ نگهداری سگ ها در ناکجا، میبرم توی یک قمارخونه دود گرفته. تو فیلم های البته کوتاهش هم اینها بوده ها، یا مستندش، همه اونا رو انگار آورده اینجا و گذاشته کنارم. و یه چیزی هم بگم، شنه پروانه به غایت فیلمنامه خوبی داره به شکل عجیبی، یعنی اتفاقا چیزی که این فیلم رو جمع و جور میکنه همون فیلمنامه خوبشه و قصه خوبشه، که اتفاقا به نظرم یک جاهایی به دلیل اجرای اغراق‌آمیز و این افزدگی و این هیجان زدگی اتفاقا یک ظرفیت هایی توی این قصه چیز نشده، بروز پیدا نکرده، ظهور پیدا نکرده، و میتونست حتی فیلم قطعا میتونست فیلم بهتری باشه.
ما برگردیم دوباره به این جریان اصلی ها، ولی که حالا به نظرم یه فیلمی که دوباره این وسط ها دوباره خودش رو نگر میداره مثل همیشه، خورشید مجیدیه. ببین من فیلم های دو فیلم آخر مجیدی رو، حتی دو فیلم که محمد رو اصلا دوست نداشتم، به نظرم فیلم و در حقیقت دو فیلم آخرش رو اصلا دوست نداشتم، نه اون در فراز ابرها، بالای ابرها، بیاند دی کلاود، حالا ما نمیدونم به فارسی چی ترجمه کرد،
آن سوی ابرها
واقعا برای خودم یه جور تلقی وجعتگرایانه نسبت به اصلا کلا مقوله سینما بود. محمد هم که به نظرم اصلا در نیومده بود اصلا ابدا این فیلم. ولی بگم که اصولا لحظات زیادی از فیلم های مجیدی رو من سابق بر این دوست داشتم، یعنی همچنان بچه های آسمان و رنگ خدا و البته فیلمی مثل پدر که به نظرم یه فیلم واقعا ناتورالیستی به معنای واقعی کلمه است، بدون اینکه تمام اون چیزای ایدئولوژیکی که بعضا میگن مجیدی دنبالش رو یا برای ایمانی که تو ذهنشه و اینا، اصلا فیلم خیلی فیلم خاکیه به نظرم. بعد اگه فیلم‌های دیگه مجیدی خیلی رو به آسمون داشت، پدر و بدوک البته دوتا خیلی ریشه در خود خاک دارن،
زمین دارن، خاک دارن.
آره خورشید چطور شده؟
ببین من هم دو فیلم اخیر مجیدی رو دوست نداشتم. خورشید قطعا به لحاظ فضا، به لحاظ قصه، به لحاظ انتخاب موضوع، رجعت به اون سینمای در واقع پرطرفدارتر مجیدیه، مثل بچه های آسمان، مثل رنگ خدا، حتی مثل پدر و بدوک. ببین مشکل فیلمه اینه که فرم و محتوا یا فرم و قصه با هم نمیخونن. یعنی ما با یک مجموعه ای از بازی‌های درخشان، به خصوص اون بازیگران کودک که به نظرم هیچ کس مثل مجیدی نمیتونه اینجوری بازی بگیره، حتی مرحوم کیارستمی هم به نظر من اندازه مجیدی استعداد رو نداشت، یا حداقل سینماش این از این جنس نبود، چون سینمای مجیدی سینمای قصه گوه دیگه،
یعنی قصه
دوست داره تعریف کنه.
میزانسن و اینا خیلی معنا داره تو فیلماش دیگه، خیلی زحمتای زیادی برای قاباش میکشه و این کار میکنه
همشون. و بعد چون فیلم‌های مجیدی فیلم‌های دراماتیکن، کیفیت بازی نابازیگر توش اهمیتش دوچندان میشه. و این پسر بچه‌ای که نقش علی رو بازی میکنه، روح‌الله زمانی، اصلا درخشانه. یعنی حتی با یک روایتی میشه گفت بهترین بازیگر جشنواره امسال بود، به خاطر اینکه 140 دقیقه فیلم رو فقط به خاطر حضور این آدم دنبال میکنه. و بعد اون سه چهار تا بازیگر دیگه، اون دختره که یک خواهر برادری ان که افغانن و اونا خیلی خوب بازی میکنن، و دو تا بازیگر کودک دیگه داره، کودکان کارن دیگه به هر حال. منتها میدونی این 140 دقیقه وقتی به سکانس پایانی میرسه و تموم میشه، یک چیزی به ذهن من اومد، اونم خب چیه؟ سو وات؟ واقعا به معنای واقعیش، یعنی احساس کردم همه این مرارت و این سختی ها و این قصه ای که خیلی پرفراز و نشیب سعی میکنه با تحرک بالا، و حالا نمیخوام فیلمو لو بدم، خیلی پروداکشن هم سخت، دوربین یه جای عجیب غریبی میره، چون دا قصه فیلم نمیدونم خبردار یا نه، درباره یک تلاش برای پیدا کردن گنجه، میدونی، یعنی حفر زمین و فلان و بهمان و دوربینی که توی این در واقع خاک و آب و اینا حرکت میکنه، در پایان میدونی انگار که یک قصه کودکانه با پیام اخلاقی بوده، میدونی، در باب این که اگر آدم طمع کنه چیزهایی که براش ارزش داره رو از دست میده و در نهایت به هیچی نمیرسه، میدونی، و خیلی فیلم تلخیه. من میگن در انتهاش امید داره، بله به لحاظ فرمی نور داره، ادامه حیات داره، این به نوعی میتونم بگم تلخترین فیلم مجیدیه، میدونی، حتی این واقع گرایش و این تأثیر گرفتنش از این یأس و ناامیدی حاکم بر جامعه هم فیلم رو نجات نداده، میدونی چی میگم؟ یعنی من میتونم بگم که حالا مجیدی به خاطر اون دیدگاه های چه میدونم ایدئولوژی که
اعتقاد داره دیگه، برای ایمانی داره دیگه، برای آدم چیزی نیست،
ولی میخوام بگم اون دریچه امیدی که در واقع باز میکنه در انتهای فیلم، سیاهی فیلم رو نوری نمیتابونه به سیاهی فیلم، و این حتی میشه
گفت ویژگی مثبت فیلم ها. ببین اتفاقا میخوام بگم این نگاه مجیدی چیزی نیست که علی جدیدن، من حالا اینو ندیدم نمیدونم، ولی کلن این مسئله مجیدی با آدماش، یعنی سرنوشتی که بر شخصیتاش همیشه حاکم شده، شما بچه آسمان رو کن، بچه آسمان طرف باید سوم بشه تا به آرزوش برسه، ولی به اول میشه و یعنی آخر سر کارگردان بهش جایزه میده، یعنی اون کفش، این بچه کفش میخواد، کفش رو نمیتونه ببره، آخر سر ما میبینیم که بابای برای این کفش میخره. ببین یعنی دیگه مجیدی به دلیل این که چی بگم دیگه، مثلا مخملباف چیز نیست، حتی میخوام بگم ببین مخملباف اگه یادت باشه یه زمانی توی همون فیلم چیز رمان باغ بلور میتونست کل قصه رو تش و سیاه سیاه تموم کنه، ولی اینا خب از یه جایی میان که خودشون میگن، میگن صادق هدایت رو دوست داشتیم ولی نمیتونن دیگه جهان رو انقدر تاریک ببینن، یه دریچه همیشه باز میذارن، شیری از پستان زن جاری میشه توی باغ بلور مخمل باف. تو پدر اینا تو اون صحرا قاعدتا اون رابطه به مرگ باید منتهی بشه ولی به آب میرسن، ولی توی بچهای آسمان میباز برنده میشه ولی میخواد سوم بشه نمیشه، به یه چیزی میرسه. توی آواز گنجشکا میبینی اون دنیا خراب میشه، ماهی ها میمیرن، این همیشه همین بوده. تو رنگ خدا پسره کشته میشه، حالا خدا عنایت میکنه و این پسر ها معجزه میاره بیرون، ولی ما میدونیم مناسبات اون روستا، پدری که به خاطر نمیتونه به خاطر کودک نابیناش اصلا نمیپذیره و جامعه رو اونو تردش میکنه، بچهش از دست میده قاعدتا. ببین جالب قصه های مکیدی دو لولن همیشه، میگم یه جایش انگار آرزویی که سینماگر انجام میده ولی ما میدونیم واقعیت خیلی بیرحم‌تر از این حرف هست. من خوشی رو ندیدم، شاید اصلا اینجوری باشه.
اینجوری هست در واقع، به قول تو دو تا پایان داره، یک پایان تلخ و یک پایان امیدوار کننده، ولی اون پایان امیدوار کننده خب نمیچربه برخلاف بچه های آسمان، برخلاف رنگ خدا، چون تو رنگ خدا مسئله معجزه است و مرگ و زندگی، به هر حال زندگی بر مرگ غلبه میکنه. تو بچه های آسمان به قول تو اون کفشه به دست میاد و بعد اون ماهی ها میان اون
آره، پاهای تابل و در اون
تقدیس میکنن آره. ولی اینجا من اتفاقا از این قصادش بدم نمیاد، به نظرم واکنش اجتماعی مجیدی به شرایط، واکنش سینمایی مجیدی به شرایط جامعه، یعنی انگار خودش هم میدونسته که آقا این دفعه این دریچه‌ای که میگشاید و نوری که میتاباند قرار نیست اون یأس و ناامیدی و پوچی رو در واقع تغییر بده، منتها مسئلم اتفاقا با همون پایان اوله است که خیلی شبیه یک حکایت اخلاقیه و آدم یک احساس سرخوردگی پایانش دست میده به آدم که این همه مرارت، در مرارتی که سر کاراکتر اصلی میاد و مرارتی که سازندگان کشیدن برای اینکه این فیلم رو بسازن، چطوری اینقدر با پایان بیش از حد نه ساده، ساده انگارانه تبدیل میشه به یک چیزی که اصلا تأثیر خاصی به روی تماشاگر نمیذاره. ببین اون صحنه در واقع ماهیا که
بله سراغ خیلی تکان دهنده است،
خیلی تکان دهنده است،
اعتراف میکنم، من اعتراف هم شاید آدمای دیگه بعدشون بیاد ولی با اون موسیقی و با اون یعنی غم‌آلودگی حزن چیزی داشت دیگه، حزن ستایش برانگیزی داره دیگه. میگم کارگردان به واسطه سینما و اون ماهیا و اینا چیز میکنن دیگه، در حقیقت قهرمانش رو بالا میبره و ولی واقعا تکون میده، یعنی حداقل منو تو اون سن خیلی منقلب کرد، میدونی نکتهش اینه، منقلبم میکنه این دوتا به خصوص پایانه چیز. و خب میگم مثلا جالبه دیالا، میگم چون مجیدی هم سینمای چیزی داره دیگه، مثلا آقا بید مجنون رو من نگاه میکنم، یک به نظر من اون موقع هم گفته بود یه فیلم سیاسی جالبی میشه، یه خانش سیاسی میشه کرد دیگه. ببین شما یه آدمی داری، این آدم نابیناست، بهش شانسی عطا میشه. ببین فیلم خیلی زمان جالبی بید مجنون ساخته شده بود، بید مجنون زمان دقیقاً انتهای دوم خرداد و ایناست، میدونی دیگه دقیقاً نزدیک انتخابات 84 یه جالبه یه آدمی بهش وضعیتی نابینایی بود یه شانسی بهش عطا میشه، از این شانس درست استفاده نمیکنه و نتیجهش همه چی رو از دست میده، همه چی رو از دست میده. اگر من نمیدونم مجیدی چجوری داره فکر میکنه، ولی اگر این آدم چنین تصوری در مورد وضعیت چیز باشه با اصلاحات و فلان و اینا، خب درست دیده، چون دقیقا بعد از اون که اون چشمه رو داده و درست ازش استفاده نمیکنه، اونا به وزارت میره پی اشتباه، سرنوشت بدتر از سرنوشت اولش بهش دوچار میشه. و خب جالبه، یعنی ببین مجیدی میگه معذری نیست که من بخوام برم مثلا دیگه حمله آدم، یه آدم ها میشه نشست و سینماشون رو دید بدون اینکه مثلا یه چیزی کرد. حالا یه سوال ازت دارم، این پیچیدگی هایی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم توی خروجی های فیلم های اوج به نظر تو قابل مشاهده است؟ مثلا این چیزی مثل روز صفر، تو احساس میکنی که مثلا مؤسسه اوج در طول این 3-4 سال رسیده باشه به یک کیفیتی که فیلم ها دیگه دوچار پیچیدگی های شده باشن؟ یا مثلا درخت گردو و اینا پیچیدگی از نظر کرکتر، فضا، آدما، نقش مثبت ها، نقش منفی ها، میخوام ببینم از این زاویه میبینی این جنس، یعنی اینها روی به نگاه جامعه شون دارن که فیلمو دارن می‌سازن یا نه دیگه داره برای اوج می‌سازه اون کارگردان؟ اینو میخوام ببینم.
ببین البته بگم درخت گردو که مطمئنم مال اوج نیست، گفتم به تنها فیلم در این حوزه سینما استراتژیکه که بخش خصوصی داده چیه اول مارکت مثلا که سرمایه شده داده. حالا من نمیدونم خط و ربطش به کجا میرسه. روز صفر هم مطمئن نیستم، روز صفر مال اوجه.
خب الان امسال یعنی فقط روز بلبل با شخصی رو اوج داشته دیگه، چی دیگه نداره؟
نه داره آبادان 1160 رو داره و خروج و خروج.
ولی روز صفر قاعدتا باید اوج ساخته باشه دیگه وقتی.
نه دیگه ببین اصلا چیزم اوج نبود، شبی که ماه کامل شد. اینها محصول چیزن. روز صفر اسمن مزارن بنیاد فارابیه مثل فیلم تختی، ولی میگن خب وزارت اطلاعات هم مشارکت داشته.
بعد داخل قرار بودش جالبه، زده سعید ملکان گفته که قرار بوده بنیاد فارابی در ساخت فیلم مشارکت بکنه اما پشیمان شده. قبل از شروع مجوجیم هزینه رو بین دوستان تقسیم کنیم و هنوزم من نمیدونم، یعنی الان پس ما اشتباه نکنم دیگه، ما این چیزو نبندیم به این.
آره روز صفر اوج نیست. ببین اوج خروجه، روز بلواس، آبادان 1160 و لباس شخصی اگر اشتباه نکنم
اینا هم دارن. آره اینا هم پس دارن. حالا جالبه این نکتهش هم که خودش جالبه که به هر حال یه سری آدما، یعنی یه آدمای دیگه هم دارن شبیه اوج میسازن، بهتره اینجوری بگیم. یعنی
آره به نوعی میشه گفت به هر حال این همون سینمای استراتژیک دیگه.
مهدویان در حقیقت نماینده شاخص این جریانه، ولی دیگه به نظر من این جریانی که میخوام توضیح بدم قطعاً داره غلبه میکنه و اینو شک من ندارم و توضیح میدم الان برای شما منظورم چیه. ما یه بخشیشو بهش اشاره کردیم ولی میخوام بگم که اینها همون نشون دهنده وضعیت سیاسی اجتماعی ایرانه. میخوام بگم اینها رو من در جشنواره ایران امسال ایران اینگونه میبینم و حالا حتی آثاری که تو فیلمای امسال نیستن. ببین یه بخشی که به نظر من داره و میخواد فیلمسازهایی رو تربیت بکنه که فیلمهایی با کیفیت استاندارد به مفهوم قابل تطبیق با زمانه خودش، یعنی کیفیتی بصری اجرایی داشته باشن اما به یه مفهوم نظام استودیویی، خب که یه جورایی شخصیت فیلمساز یا کارگردان عملا در یک اندازه یک اپراتور یا یک تکنسین تقلیل پیدا میکنه، اما یک تکنسیانی که بی اندازه بر ابزار کارش مسلط. و اینها از نسل جدیدی میان به واسطه دیدن فیلم و زیستن در همین فضای جدیدی که یعنی جوان یعنی انرژی داره، روح داره، میره میخونه میبینه، حالا شاید با یه ذهنیتی که و بروزه نمایندهشون میشه اوج. اگه یادت باشه سالها قبل صدا و سیمای ایران با سیما فیلم وارد این ماجرا شد که فیلم هایی با کیفیت بالا بسازد، بازمانده، مسافر ری، یادم مدت ها سیما فیلم تقدیم میکند. ببین یه میزانی از رواداری و تنوع موضوع، البته تنوع موضوع بود توش، میخوام بگم یعنی بازمانده داشتی، لیلی با منست داشتی، میرفتی خود این برون بر. میگم حتی من در دلم نمیدونم چرا احساس میکنم که مثلا مسافر ری فیلم تاریخی بسازی، بیای یعنی یه خود بیاری به هر حال دهه 70 شده، 70 شده دیگه، اون نگاه تنگ رو بذاری کنار، بذاری آدما بیان کار بکنن. و خب اون صدا سیما محصولاتش همون داستان شهر اصغر فرهادی، قصه های مجید کیومرث پوراحمد، امام علی میرباقری، هزاران چشم جانوش عیاری، من اینا رو نمیتونم نادیده بگیرم. یعنی اون زمانی که داشته صدا سیما کمک میکرد، آقا خب ما دوست داشتیم بیان این آدما فیلم بسازن، دستشون رو نگیرن، سانسورشون نکنن، اجازه بدن حرفاشون رو آدما بزنن و امکاناتی در اختیارشون بزنن. خب اون سیما فیلم پروژه به علت وضعیت اقتصادی و خیلی چیزای دیگه و تغییر مدیران، تغییر سیاست، همه چی به بنبست رسید، تموم شد دیگه، سیما فیلمی وجود نداره، سکه تلویزیون هم میگیم از اعتبارش افتاده دیگه. حالا بماند که هنوز آقای عیاری کار میکنه، حالا مثلا حرف نداره نمون این قضیه. حالا الان جای اینجا رو جای اونجا رو در حقیقت اوج گرفته موفقیت فیلم ماجرای نیمروز و اصولا سرمایه گذاری اوج در پروژه هایی که به نظر میاد در مورد مسائل امنیتی، مسائل پرونده های گذشته و حالا این خانشان، حالا ما اینجا لباس شخصی رو داریم در مورد حزب توده، حالا درخت گردو درباره بمباران و فاجعه سردشت و حتی به نظر من خروجم که اونجا بوده. من الان دارم میبینم یه جریان داریم که عملا دیگه خیلی آمریکایی داره با مسائل خودش برخورد میکنه. به چه معنی آمریکایی؟ ببین دست راستی یه قسمتشه، اما یه جور دیگه‌ش هم هست. ببین آمریکا، کشور آمریکا به یک اعتماد به نفسی از خودش و قدرتش میرسه که حتی اجازه میده در دل اون سیستم آدم مستقل یا غیر مستقل بیاد یه فیلمی بسازه. مثلا دارم میگم مدل رویکردی مثل الیور استون که یه چیزی رو نشون بده که آقا بله، آقا ما اینجا بازجویی هم میکنیم دیگه. ببین ما یواش یواش از فیلم ماجرای نیمروز که نشون میده که امنیتی، آدم امنیتی، آدم رمانتیکی نیست، عشق و فلان، میرسی به یه جایی که برید داد میزنن، خشنن، آدم حس میکنن. اتفاقا رد خون فیلم بسیار مهمی بود. من آرزو دارم ما سر فیلم درخت گردو اگه من موفق شدم فیلمو ببینم حتما دوباره اون قضیه رو پیش بکشیم، البته اگه شرایط اینجوری نباشه. ولی میخوام اینو بگم که بله، شما دیگه الان با یه اعتماد به نفسی یارا آقا مثلا اعدام کردم، بعد داری توجیهش میکنی یا توضیح براش میدی، من کاری ندارم، میای میگی آره آقا ما بازجویی کردیم. این چیزی بوده که من شنیدم از فیلم لباس شخص. اساسا اگر ما بازجویی نمیکردیم وضعیت وخیمتر میشد، اساسا اگر اعدام نمیکردیم وضعیت وخیمتر میشد. میخوام بگم دیگه ابایی نداره، ترسی هم نداره، میگه همینی که هست، نه تنها همینی که هست، دارم نشونت میدم. ببین پیوند بزنیم به صحبت های دیگمون. من امیدوار بودم متولیان فرهنگی سیاسی مملکت در مورد فاجعه‌ای که در مورد هواپیما هم رخ داد می اومدن و همین جوری میکنن. اشتباه کردیم، این پرده پوشیشون، این انکارشون، این کاری که نمیشد چیز بکنن رو حتی برای خودشونم مشخص نبود، اینو من میفهمم، ولی نمیخوام مثلا وارد بحثی بشن که تخصص من نیست تو این پادکست، ولی میخوام بگم یه روزی روزگاری اومده یه فیلمی ساختی در مورد این اتفاق فاجعه. الان دارم احساس میکنم که اینا به یه جایی رسیدن که شاید مثلا در مورد اینم همین سال آینده به یه اعتمادی به نفسی رسیدن که بیان یه فیلمی بسازن و با خیال راحت بگن آقا بله همینی که هست. روزه تاثیر گذاریشم دوباره رو آدمایی مثل من و شما نیست که شاید فقط به لحاظ سینمایی با اینا برخورد بکنیم. به نظر میاد یه مقدار نسل جدیدتری رو در نظر گرفته. میخوام بگم یه بخشی از متولیان فرهنگی که در اوج هستن با سینما میخوان کاری بکنن که قطعا بخشی از مسئولین ما میخواستن تو دهه 60 انجام بدن، ولی تواناییشون رو نداشتن، قهرمانشو نداشتن، اعتماد به نفسشو نداشتن، تسلط بر ابزارشو نداشتن و گیر جنگ بودن. چون که با مسئله جنگ میشد آدمها رو زیر یک سایه جمع کرد، از موضوعات تفرق برانگیزانه اجتناب میکردن. الان دیگه یه بخشی هستن که دارن این کار رو تو اوج میکنن و من میترسم به خاطر اینکه احساس کنم چون اینا پول دارن و وقتی پول داری دیگه خیلی ها حاضرن برن با شما کار بکنن. مهم نیست اصلا ببین چرا ناراحت بشن، آقای بهرام توکلی که قاعدتا با فیلمای قبلیش من میتونم ببینم که آدمی که جهان آدماش، کسایی که مد نظرشون هست، نگاهش جامعه و طبقه‌ای که میشناسه کجاست، میاد و مثلا با برای اینا این فیلمو میسازه و آدمای دیگه خواه ناخواه یواش یواش میان پیشنهادایی به اینا میدن. البته مثل همیشه چون اینجا ایرانه میتونن آدما بیان و با پیشنهاداشون مسیری که داره این مؤسسه میره رو عوض کنن. این رابطه چیزی شده، هر کی داره از اون یکی استفاده میکنه، اون داره از هنر این استفاده میکنه. آقا ببین من چگونه میتونم خودم رو محق و برنده، مثلا دارم میگم جنگ، مثلا دارم میگم آقا در لیبی اومدم یه گندی زدم، یعنی آمریکا، چگونه میتوانم یه کاری بکنم که این ماجرا رو به صورت سینمایی ارزش کنم، یه پولی هم از توش در بیارم، یه سری آدم هم تحت تاثیرش قرار بگیرم. اگر این جریان پیش بره دو سه سال آینده، اگر میگم ما همین رو داریم میگیم بر مبنای که وضعیت فرهنگی ما شبیه الان باشه، همین الان من مطمئنم تو خود 22 بهمن که همین امروز که تظاهراته، یعنی همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، صحبت‌های آقای روحانی که پخش بشه شاید یه اتفاق دیگه بیفته. من اصلا نمیدونم چه اتفاقی داره توی مملکت میفته، چون بیرونم شما نمیدونید. ولی اگر این جریان، ما فرض رو بر این بگیریم که داره به این میره، به خاطر قدرت بی اندازه که به نظرم این مؤسسه پیدا کرده در امکانات و پولی که داره، این مؤسسه به نظر من محصولات سالهای آینده شما تعداد زیادتری، قطعا زیادتری فیلم از این یا حتی با اسم حتی بدون اسم تولید خواهد شد. من امیدوارم بیان از این مسئله سیاسیشون و تاریخ معاصر و حتی از یک ورخوندنش بیان بیرون. حالا میگم من لباس شخصی رو ندیدم.
ببین اصلا قبل از اوج انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس بود، یا چه میدونم مثلا حوزه هنری، ببین مثلا پارسا
یا
اینجوری، مثلا سوال رو اگه میخوای مطرح کن که این فیلم های در واقع ارگانی، فیلم های به اصطلاح سینمای استراتژی که درباره در واقع پرونده های امنیتی، پرونده های تاریخی میدونی، یا مسائل سیاسی صحبت میکنن، میشه اینجوری این قضیه رو ببین. این فیلم ها همش بچه اشتراکشون اینه که اتفاقا سعی میکنن اون جنبه ایدئولوژیک رو، اون جنبه ظواهر ارزشی رو که یک زمانی مشهور بود به سینمای ارزشی، یا کاملا کنار بذارن یا کمرنگ بکنن، و در عوض جنبه های تکنیکی و حتی عامه پسند ماجرا رو برجسته بکنن. روز صفر فیلمیه که کاملا بر اساس الگوی فیلم های جیمز باند ساخته شده، جیمز باند ها و جیمز باند های قدیمی البته، نه جیمز باند هایی که دانیل کریگ بازی میکنه که توش کاراکتر جیمز باند یا مأمور 007 اتفاقا خیلی زمینی شده، خیلی انسانی شده، خیلی آسیب پذیر شده. نه، روز صفر یک قهرمانی داره که شبیه شان کانری توی اون فیلم های قدیمی تره جیمز باند، یک مأمور در واقع دولتیه، یک همزمان جاسوسه، همزمان آدمکشه، همزمان بسیار آدم زبر و زرنگیه، همزمان نقشه و برنامه میریزه بر اینکه اهدافش رو پیش ببره و کاملا بر اساس اون الگو رفته. و کاراکتر عبدالمالک ریگی هم شبیه بدمنای فیلمای جیمز باند کاملا، که آدم باهوشه که یک سر و شکل ایدئولوژیکی داده به اون طرح و توطئه‌هاش و تشکیلاتش، ولی در واقع یک آدم زرنگ و قلتاق و شیطان صفته. یعنی ببین کاملا بر اساس این الگو ساخته شده. و میدونی ملکان به نظرم کاری که کرده اینه که از این مأمور در واقع امنیتی آشنایی زدایی کرده، خواسته جنبه های ارزشی و ایدئولوژیک نداشته باشه، از اون ور ماجرا افتاده. یعنی دیگه اصلا نمیشه با این شخصیت احساس همزادپنداری کرد، یک ترمیناتور ساخته میدونی، یعنی یک آدم چند چهره‌ایه که در لحظه اراده میکنه هر کاری بکنه و به هیچ جا هم پاسخگو نیست. نکته جالب اینه که ما تو فیلم‌های اخیر جیمز باند رابطه جیمز باند با ام رو می‌بینیم می‌دونی، و بعد اینکه بین اینها یک رابطه پسر و مادر هست، می‌دونی، مادر و فرزندی هست. توی این نه، این اصلا به هیچ جا جوابگو نیست. یعنی حتی به نظرم از اون فیلم‌های قدیمی جیمز باند هم یه مرحله اونورتر میره. یه کسیه که خودشه که تصمیم میگیره، و بعد جالبیش اینه که مأمور خودسر هم نیست، مثلا از جنس هری خبیث هم نیست، یه کسیه که همزمان مأمور جاسوس آدمکشه و تصمیم گیره میدونی؟
ولی با خود تو اصلا اصلا مسئول آخه ولی ما میدونیم که این مامور وزارت اطلاعات از آسمون پرت نمیشه پایین دیگه. یه کسی داره بالای دست دقیقا همین تو داری میگی، یعنی یه آدمی باید جواب بده دیگه، یعنی تصمیم از این خودش که نمیتونه تصمیم بگیره، ما نداریم همچین آدم
دقیقاً. خب دیگه، خب نکته همینه دیگه، این به هیچ جا پاسخگو نیست و یک جایی یک ماموری از یک تشکیلات امنیتی موازی رو از اتاق بیرون میکنه در پایان فیلم. یعنی نکته جالبش اینه که از این هزار معنا میشه در واقع مستفاد کرد، میدونی؟ و همه آدم هایی که همراهش هستن و بهش کمک میکنن به نوعی زیر دستشن، این داره به همه دستور میده و ما اصلا نمیفهمیم بالا دست این کیه، انگار همزمان مأمور مثلا وزارت اطلاعات وزیر اطلاعات هم هست. میدونی چی میگم؟ حداقل چیزی که میبینیم. بعد یک چیز دیگه اینه که بک‌گراند نداره شخصیت، یعنی ما چند بار در واقع آدم های دیگه سعی میکنن بفهمن این کیه، به زبون میارن، شبیه جوکر دارک نایت شده. تا آخر فیلم معلوم نمیشه اسم این چیه، تا آخر فیلم معلوم نمیشه که این مثلا مجرده یا متأهل، این اتفاق تراژیکی براش افتاده یا نه، و عمدی این فیلم اینجوری ساخته شده. ببین میگم شبیه یه رباته و بعد امیر جدیدی هم این رو خیلی شبیه یه ربات بازی میکنه، میدونی؟ بنابراین ببین هر چقدر که حالت قهرمانانه داره، حرکات محیر و لغول میکنه در صحنه های اکشن یا نقش و برنامه و طرح میریزه برای فریب دادن مثلا طرف مقابل، ولی اصلا جنبه انسانی نداره. و از اون ور عبدالمالک ریگی به دلیل اینکه عیناً از روی یک الگوی بدمنهای هالیوود و به خصوص جیمز باند ساخته شده، کاراکتر قابل درکتری از آب در اومده. میدونی چی میگم؟ یعنی یک بدمن کلاسیکی که از یه طرف داره نیروهای زیر دستشو در واقع تحمیق میکنه با حرفهای ایدئولوژیک و اینها رو در واقع بهشون شهامت میده برای انجام یه عملیات، و از طرف دیگه میبینیم که یک آدم سنگدل و بیرحم و یک جانی بلفطره است. این قابل درکتره تا کاراکتر چیز، اصلا مخلوطی از همه چیز این فیلم. ولی باید تاکید کرد بسیار در استان در حد سینما ایران فیلم خوش ساختیه. سکانس افتتاحیه فیلم بسیار چشمگیره، یک سکانس طولانیه که خیلی خیلی با استانداردهای خیلی بالا ساخته شده. من شنیدم یک ماه طول کشیده ساختن فقط همون فصول ابتدای چند سکانس اول، و میشه کاملا حد زد جواب داده. و اینکه فیلم حتی سعی میکنه بره سراغ یک چیزهای عامه پسند، لوکیشن های خارج از ایران، برلین، و یکی از جالب لوکیشن های دیسکوه، یعنی ما ببینیم که این وارد یک جایی میشه.
حالا به ما دیسکو رو تو تختیر هم گذاشته بودن دیگه آقای ملکانان، این دیسکو تو تختیر بود ما همچی تونستن پخش کنن. خوبه ببین، حالا یه چیز جالب من بگم در مورد پشت صحنه این فیلم، داشتیم با یه دوستی صحبت میکردیم، خیلی بامزه است که دو نفر رفتن به خاطر ساخت این فیلم پناهنده شدن. من به نظرم اگه جای آقای ملکان باشم برای سال آینده خواستن یه فیلم دیگه بسازن، در حال پشت صحنه این فیلم سازن که قراره یه فیلمی در مورد فعالیت امنیتیه، مثلا ماموران امنیتی وزارت اطلاعات ایران فیلم بسازن، و دو تا بازیگر از این ماجرا سوء استفاده کردن، رفتن پناهنده شدن. خیلی ماجرا برادران مارکسی از این خیلی کمدیه، میدونی؟ واقعا این دو تا رفتن پناهنده شدن این وسط، اینا خیلی قصه این دو تا خیلی جالب تر از خود فیلم میشه.
آره جالبه. و اینکه اینا خیلی عجله داشتن فیلمو چیز کنن، صحنه های برلین و آلمان رو آخر میگرفتن، و در حالی که عجله داشتن اینا، البته من شنیدم از عوامل پشت صحنه بودن.
آره جالبه دیگه به هر حال بازم.
و تازه من شنیدم که یه بخشی از تصاویر ضبط شده هم همزمان با این قضیه از دست رفته. میدونی؟ آره یه داستان‌های خلاصه خیلی فیلمی بوده که با سختی ساخته شده، ولی ببین حاصل من معتقدم یکی از فیلم‌های پرفروش سال بعد خواهد بود. میدونی واقعا فیلمیه که به هر حال ما تو سینما ایران نداشتیم، از جنس شبی که ماه کامل شدم نیست که بره سمت ملودرام و در واقع جنبه های در واقع اغراق‌آمیز و نمیدونم، من نمیخوام بی‌انصاف باشم، ولی واقعا شبی که ماه کامل شد دلیل موفقیتش این بود از رو الگوی بالیوود ساخته شده بود دیگه، تعارف که نداری، یک نسخه بالیوودی بود که حالا داد کاراکتراش یکیشون برادر عبدالمالک ریگی بود، میدونی؟ نه این کاملا فیلم ژانره، این یک فیلم تریلر جاسوسیه واقعا و کاملا بر اساس چیز. و نکته جالب اینه که همه فیلم‌های استراتژیک امسال چرخیدن سمت الگوهای هالیوودی، خیلی جالبه. لباس شخصی هم همینطوره، لباس شخصی از روی الگوی چی ساخته شده، کاملا فیلمنامه‌اش و موقعیتش و روایتش شبیه ماجرای نیمروزه، یعنی ما با یک پرونده امنیتی واقعی طرفیم که توش ما ضد قهرمان‌ها رو نمی‌بینیم چندان، و اینور هم در واقع چند تا کاراکترن توی اون نهاد امنیتی که در واقع سپاهه و کاملا بهشون اشاره میشه، اینها با هم اختلاف نظر دارن. البته فرقش با ماجرای نیمروز اینه که اینجا ما یک شخصیت اصلی داریم، ما تو ماجرای نیمروز اینو نداشتیم و اون ویژگی اون فیلم بود دیگه، که ما بدمن نداشتیم، اینور هم قهرمان منفرد و اصلی نداشتیم، انگار اون 4-5 نفر همشون یک قهرمان میساختن، اینجا نه، یک قهرمانیه که داره سعی میکنه سیستم رو قانع بکنه که مثلا باید با حزب توده برخورد بشه. و نکته جالبش هم برای من اینه که چرا اساسا یهو حزب توده، میدونی؟ چون حزب توده و قصه اینه که آقا متهم اصلی میشه ارتباط حزب توده با شوروی کمونیستی، میدونی؟ و من فکر کردم فقط جالب بوده براشون این پرونده تاریخی رو، برخورد با حزب توده، اونم برخورد وقتی که حزب توده اتفاقا جایگاه بدی نداشته تو سیستم سیاسی کشور، چون دقیقا داستانش بعد از ماجرای قطب‌زاده شروع میشه، یعنی سال 61 و تا هولوش مثلا سال 62 اینها رو ما داریم تو فیلم میبینیم. فیلم بد ساختی نیست، به نظرم لطمه خورده از اینکه بازیگرهای معروفی نداره و البته یکی دوتا از اون بازیگرها خیلی خوب بازی میکنن. اصلا امسال کلن خیلی در خیلی از فیلم ها ما بازیگران نوجوان
خوب شده. خب نگاه کنیم ببینیم هادی حجازی فر از کجا اومد دیگه. هادی حجازی فر هم با فیلم ماجرای نیمروز یه دفعه حتی بازیگر تئاتر بود هادی حجازی فر، ولی
آره
کلن...
ایستاده در قبار، آره ایستاده در قبار، البته اون گیریم خیلی باعث نمیشد، یعنی خودش نبود،
ولی خب میخوام بگم اصلا دست از تو دل این فیلم ها، خب شما درست میگید ایستاده در قبار، از تو دل اینا ما داریم یه سری بازیگرای چیز میبینیم دیگه، خود الان حجازی فر رو داریم میبینی که تو فیلم‌های دیگه چجوری بروز میکنه، عزتی خودشو به قول معروف یه درجه بالا برده تو اون فیلم‌ها و
آره دیگه از بازیگر فیلم‌های کمدی تبدیل شد به بازیگر فیلم‌های جدی.
بله از طرف دیگه خود و این خب خیلی به نظر من الان که تو داری میگی این فیلم‌ها به هر حال پتانسیل استعداد آدمای مختلفی رو ما داریم میبینیم که
ببین در فیلم های دیگه هم هست، مثلا همین فیلم مجید برزگر که خب بازیگرش
جایده
که البته به نظر من نقطه ضعف فیلم از نظر خیلی هم اینجوری و اصلا حیرت انگیز بود که چرا جایه امسال خیلی ببین اصلا کلن امسال مثل پارسال خیلی فضای فیلم های حاضر در جشن فجر مردانه است، زنها خیلی اصلا کاراکتر زن به یاد موندنی نوشته نشده که بازیگر بخواد چیز کنه،
حتی تو فیلم صنایع ها و اینا من دیدم که خانم قلی‌خانی و
نه مریم مقدم،
مریم مقدم دیدم که قصیده گاو سفید و اینا یا هم عامه پسند و اینا گفتی، ولی زنا مثل که چیز نبودن، نه مثلا خیلی
نه دیگه مثلا معتمداریا چرا معتمد اتفاقا اون از معدود فیلم هاییه که دو جفت بازیگر زناش خوب بازی میکنن، فقط باران کوسنی نامزد شد، معتمداریا رو نامزد هم نکردن، یعنی شاخص ترین بازیگر زن جشنواره امسال فاطمه معتمداریا بود به نظرم، که در کارنامه خودش هم نقش متفاوتی بود این فیلم، میدونی؟ و هست به نظرم، حالا فیلم رو ببینین متوجه میشین، ولی کلن نگاه بکنی فیلم ها خیلی چیزن دیگه، یعنی مثلا طناز طباطبایی که جایزه نقش مکمل برده در واقع فقط دو سکانس اما اوایل اول فیلم شانه پروانه بازی میکنه، دو سه سکانس، و اصلا فیلم ها خیلی فضاش مردم، تومان که اساسا رسمند خیلی، یعنی حتی تو فیلم های تجربی هم همینجوره، استثناش ابربارانش گرفته است به نوعی، که درباره یک زنه و شاید به خاطر همینم انقدر دیده شد، ولی بازی خیلی سردی داره.
چون که اصلا میخواستم، من دیدم اون فیلمو، من تو ایران که بودم تو دفتر چیز موفق شدم فیلمو ببینم در نمایش خصوصی
شد. خب دیگه آه. پس متوجه شدی که خیلی شبیه سعی میکنه مثل لیلا حاتمی ترکیبی از لیلا حاتمی و هدیه تهرانی باشه.
لیلا حاتمی یا هدیه تهرانی فیلمو اصلا عوض میکردن. اصلا الان میخواد شبیه اون باشه، به نظر میخواد شبیه اون نباشه، ولی از لازم بودن اون
ولی شده.
آره دیگه، اگه اونجا بودن اون دو نفر، من به نظر اصلا فیلم وارد یه فاز دیگه ای میشد.
خب همین، ولی میدونی آدم وقتی فیلمو بدون زمین میبینه احساس میکنه اساسا این مدل بازی شبیه دیگه، میدونی حالا اونا نیستن، اون چهره نیستن، اون بک‌گراند، اون خاطرات تصویری تو ذهن ما شکل نمیگیره، ولی از نوع بیان، میمیک صورت، حتی لحن حرف زدن یکم شبیه دیگه.
معادی فیلم این جالب بود. گردو چطور بود؟ حالا گفتی فضا مردان و ایناس.
معادی خیلی خوبه، خیلی از جنس فیلمه. درخت گردو ساخته شده که عشق تماشاگر رو در بیاره، این یه هنره.
تو اینو به عنوان یه سوء استفاده نمیبینی یا چجوری میبینی این قصه؟ چون من شنیدم که فیلم همین که تو میگی دقیقا ساخته شده که اذیت، یعنی اذیت بشی، ولی اذیت در جهت
حالا من میخوام از یه جنبه دیگه ای انتقاد دارم از این فیلم، اونم اینه که فیلم یک لحن دوگانه و دوچار تضاد داره. از یک طرف اون سکانس های که فلاشبک و تو قاب مربع و با همون شیوه همیشگی مهدویان مستندوار ساخته شده، خیلی در واقع تراژیکه، خیلی اشک‌انگیزه، ولی فیلم یک داستان در داستانه دیگه، یک لحن مستند داره، یک نریشن سرد خشک خیلی شبیه فیلم‌های مستند گزارشی گذاشتن روش، چون راوی ماجرا کاراکتریه که مینا ساداتی بازی میکنه و داستان در زمان مثلا دهه 90 شروع میشه و بعد فلاشبک میزنیم و اون ماجرای پیمان معادی رو میبینیم و خانوادش و ماجرای سردش رو قید. ببین فیلم دو پاره شده، یعنی دو تا لحن مختلف داره، از یه طرف میخواد مستند با وار باشه و شبیه اطلاعات بده، رسما اطلاعات بده، و از طرف دیگه توی اون صحنه هایی که به سبک مستند، یعنی فرمش مستنده، بسیار بسیار احساسات گراست، این تشدید جنبه تراژیک که عمدی هم هست رو میبینیم. ولی ببین فیلم فیلمیه که قراره که چیز کنه دیگه. حالا بلا تشبیه ده میگن مثلا مگه فرست چینلر مثلا اینجوری نیست؟ و فرست شینلر هم خیلی یه جوری ساخته شده که چیز بکنه دیگه، احساسات تماشاگر رو تحریک بکنه، میدونی؟ و این اصلا در ذات اون ماجرا و قصه است، یعنی انقدر تراژیکه ماجرای سردش و ماجرای این خانواده که سرپرست این خانواده یه پدره که پیمان معادی بازی میکنه.
دیدم که بر اساس در واقعی ریشه در واقعیت هم داره، چون دیدم که یه عکسی از
بله
دقیقاً
و خیلی داستان یه مردیه که همه خانوادش رو از دست میده به شکل تدریجی و تلاش میکنه که مثلا یک جوری از زیر این از این تباهی ناشی از دست دادن خارج بشه و بعد بره مثلا توی دادگاه لاهه شهادت بده و غیره. ولی واقعیتش اینه که این فیلم برای همون صحنه های خیلی آخر و زمانیه، در واقع حمله شیمیایی به سردشت و اطرافش در واقع ساخته شده و من فکر و بسیار هم چیزه، خیلی تاثیرگذاره. حالا واقعا به نظرم اشتباهی که کرده اینه که این صحنه های چند تا اینجوری گذاشته و از یه جایی شاید تاثیرش رو از دست میده، ولی واقعا آدم رو تحت تاثیر منقلب میکنه. این رو من شخصا به عنوان کسی که میگم آقا این فیلم این اشکالات بهش وارده، واقعا منقلب شدم، یعنی کاملا اشکم در اومد. حالا میتونم حدس بزنم که کسایی که یکم در واقع اینقدر نخوان نگاه چه میدونم ریزبینانه داشته باشن و تحلیل کنن همه چیشو، خیلی با فیلم همراه میشن و یه جوری مثلا از کرخ تاران چه جوری بود.
آره میفهمم
سالون روشن میشد، آره. همه چشماشون خیس بود، یه همچون حالتی داره.
اون مردن در آب مطهر واقعا اونجوری بود که آقای کسیریان گفت، یعنی این فیلمه
نه فیلم ببین اونجوری نیست، به هر حال این یه قصه است و ببین با قاچاقچی و کارچاق کن و یه سری آدم چیز طرفه که اون ایرانی ها اینجوره، خب اونا که قرار نیست فرشته باشن، من همچین حسی نداشتم، ولی به غایت فیلم بیخاصیتیه مردن در آب مطهر، یعنی یک قصه کهنه، یک داستان نحیف بدون جذابیت، یک چیز معمولی، یعنی واقعا حتی در قیاس با کارهای گذشته برادران محمودی این بسیار بسیار فیلم متوسطیه. یعنی اینکه حالا علی شادمان به عنوان بازیگر ایرانی اینجا انقدر خوب با لهجه مثلا افغان حرف بزنه، که خب حالا اینکه فضیلتی نیست، که یعنی یه سری صحنه هایی رو میبینی که ظاهرا داره یک داستانی روایت میشه ولی خیلی بی قصه است، قصهش خیلی دیر شروع میشه، اصلا آدم ببین مثلا متوجه نشده این فیلم برای چی ساخته شده، برای اینکه بگه مثلا این
خب مثلا هم حرفایی که شاید ساخته شده، هم حرفایی که آقای کسری هم میگه زده
بشه. نه من ببین من اون حس بهم دست نداد، به نظرم فیلم برای شاید فستیوال‌های خارجی ساخته شده، برای که داره میگه که این مهاجرین افغان دیگه نمیخوانم تو ایران ساکن بشن، میخوان مهاجرت کنن به اروپا. نه بحث ظلم نیست، بحث اینه که در واقع اینها دنبال یک زندگی بهتری هن، حالا برای این زندگی بهتر باید یک سری کیس برای خودشون پیدا کنن، مثلا بگن ما تغییر دین دادیم یا گرایش های همجنس گرایی داریم و از این قبیل. ولی ببین خیلی فیلم بیخاصیتی از آب در اومده اتفاقا، یعنی من حتی این حسم بهم دست نداد میخواد ایرانی ها رو بکوبه، به خاطر اینکه خب اون ایرانی قاچاقبره دیگه، حالا قاچاقبر که مثلا مسئله اجتماعی نیست که ولی واقعا چیزه، خیلی به نظرم فیلم معمولیه و من از این به لحاظ کیفی تعجب کردم این فیلم چرا باید تو جشنواره باشه.
خب حاجی این صحبتی که ما هم کردیم، ببین جشنواره انقدرم که ناامید کننده نبود، مثل یعنی بازم شد مثل هر سال دیگه چه وقتی دارم با تو صحبت میکنم احساس میکنم که تو جشنواره همچنان میشه یه بارقه های از استعداد و دید، همه شبیه هم فیلم نساختن، فیلم ها داره به یه نوعی شرایط اجتماعی دوروبرشون رو خواسته ناخواسته باستابی ازشون هست. من دارم میبینم مثل یه جشنواره داره کار خودشون میکنه دیگه، هم داره وضعیت جامعه رو گزارش میده، هم وضعیت سیاستمدارا رو، هم به بی برنامگی رو خود جشنواره اجراش به هم ریختگی رو داره نشون میده. به نظرم بد نشد.
ببین اون قسمت ناامید کننده، ببین اگه دقت کنی از نظر من لااقل اون فیلم خوبه از دل همون جریان سینمای تجربی میاد بیرون، ولی این خیلی سهم کوچیکی داره از صنعت سینمای ایران و اون قسمت سینمای اجتماعی و سینمای استراتژیک به نظر من غالبه و خیلی پیشرفت نکرده، یعنی ما حتی میتونیم بگیم که عقبگرد کرده، چون ما پارسال فیلم هایی مثل تختی و چیز رو داشتیم دیگه، شبی که ماه کامل شد، که نشون میداد آقا سینمای ایران به لحاظ تکنیکی پیشرفت کرده، متوجهی؟ و در یا متری شیشونین امسال واقعا انتظار میرفت که این یه مقدار توأم بشه با یک جور عمق یا در واقع پختگی، که متاسفانه این اتفاق نیفتاده، حتی میشه گفتش که یک اگر نگیم عقبگرد، پیشرفتی هم نکرده. بنابراین اون جریان قالب سینما ایران همون چیزیه که تو 3-4 سال اخیر در واقع وجود داشت و اگر بارقه امیدی دیده میشه از طرف اون جریانیه که میگم صداش کمه و تلاش های انفرادی یک سری فیلمساز در بخش خصوصی، در بخش سینمای ارزونتر، میدونی سینمایی که خیلی وابسته به چیزیست و اینها، من خیلی خوشبین نیستم که در اکران اساساً فرصت دیده شدن داشته باشن. میدونی ما درباره این فیلم ها حالا داریم درباره جشنواره حرف میزنیم، این فیلم ها کنار هم نمایش داده شده، درباره فیلم های خوب حرف میزنیم، ولی واقعا آیا همین فیلم آتابای که نیکی کریمی هم کارگردانیش کرده چهره مؤثر سینما ایرانه، من اصلا شک دارم که اکران خوبی نصیبش بشه واقعا، یا فیلمی مثل پوست یا فیلمی مثل تومان، اصلا اینا میتونن اکران بشن در این همهمه در واقع سینمای اجتماعی و فیلم های بیگ پروداکشن و استراتژیک و ترکیب اینها با اون کمدی های عامه پسند بدون قصه بر اساس شوخی های در واقع کلامی تلگرامی و اینستاگرامی، میدونی یکم اینه که ناامید کننده است. یعنی چشماندازی که جشنواره فجر داره میده اینه که بله سینما ایران زنده است، ولی اون قسمتیش زنده است که قرار نیست خیلی دیده بشه، یا حالا بهش مهر هنر تجربه میخوره، یعنی اکران در مثلا 7-8 تا سالون با 3 سانس 4 سانس در هفته، و بعد این ورش که فیلم های اجتماعی یا فیلم هایی که با بودجه های بزرگتر ساخته شده هیچ مزیتی نسبت به فیلم هایی که از نیمه دهه 90 دارن ساخته میشن ندارن. ولی من شخصا به هر حال مثل هر جشنواره همیشه 2-3 تا فیلم غافلگیر کننده داریم دیگه، و از این نظر بگم وضع از جشنواره پارسال بهتره. یعنی اتفاقا اون جریان سینمای خلاف جریان، سینمای هنری و تجربی نسبت به سال گذشته بهتره، ولی من فکر میکنم که این فیلم ها اساسا خیلی دیده نخواهند شد، یعنی قصد بر اینه که اصلا دیده نشن. توی داوری ها هم میبینی دیگه، در حد حالا یه جایزه به دو جایزه به پوست، یه جایزه به تومان و نادیده گرفتن کامل آتابای دیگه که حتی یک جایزه هم به دست نمیاره، و بعد در رشته هایی مثل فیلمنامه یا بازیگر مرد اصلا نام زد نمیشه، که انگار که قرار جای یک بقیه رو تنگ بکنه، میدونی من یه همچین حسی دارم. و ولی خب جشنواره همیشه همینه دیگه، به هر حال این ویه ویترینه از سینمای جدی یا همون سینمای غیر کمدی، و از توش طبیعیه که هر سال 2-3 تا فیلم خوب در بیاد.
Thank you.